بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کل جهان هستی مبدأش، شروعش با رحمت پروردگار بوده. و به عبارت دیگر کل جهان هستی تجلی رحمت خداوند و این کل جهان هستی که جلوه رحمت الله برای ما انسان‌ها که پدیده خاص عالم خلقت به دست رحمت پروردگاریم درس عبرت. امیرالمؤمنین یه گلایه از جامعه انسانی داره که این گلایه شون نصف خطه، یعنی اگه شما رو کاغذ بنویسید یک خط رو پر نمی کنه. می فرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرتها، پندها و موعظه‌ها بسیار فراوانه، یعنی به اندازه همه حرکات هستیه، ولی عبرت گیرنده کمه، درس گیرنده کمه. در یک جلسه امکان نداره که یک گوینده برای مردم هزینه کردن مهربانی موجودات رو برای مخاطبین بیان کنه. شما ببینید در سایه اراده حضرت حق خورشید روزی چند میلیون تن انرژی خرج زمین میکنه. اگه در ذات این مسئله محبت نبود، این انرژی هزینه نمی شود. البته این محبت، محبت تکوینیه، محبت اختیاری نیست، ولی بالاخره در ذات این کره با عظمتی که 1,200,000 برابر کره زمینه، محبت به منظومه شمسی موج میزنه. خود ما هر کداممون روزی چه مقدار انرژی نور رو برای سلامتمون یا با توجه یا بی توجه یا یادمونه که این انرژی رو داریم هزینه میکنیم یا یادمون نیست، چه یادمون باشه چه یادمون نباشه، این انرژی داره برای ما هزینه میشه که تازه اصلشم به خورشید بر نمیگرده. خورشید یه واسطه است، یه دلاله. اصلش به رحمت خدا و به محبت پروردگار به موجودات زنده برمیگرده. شما آیات مربوط به باران رو در قرآن مجید نگاه بکنید. پروردگار عالم از باران، یعنی فرو ریختن آب از عالم بالا به زمین، تعبیر به مطر نمی کنه. مطر با تین دسته دار. شما نمی دونم در آیات هست دیدید کلمه مطر رو؟ ببینید از باران چگونه تعبیر میکنه. میگه که من بادها را، چون بادها اگر بر نخیزن از شمال به جنوب زمین، از جنوب به شمال زمین، ابرها حرکت نخواهند کرد. اگه باد نباشه، ابر در یه جا که تشکیل میشه همون بالا وای میسته. یعنی خورشید نور رو هزینه میکنه رو سطح اقیانوسها، تولید بخار میشه، بخار سبک میره بالا، تبدیل به ابر میشه. حالا ابر میخواد در آسیا، در افریقا، در اقیانوسیه، در افریقا، در آمریکا آبی رو که همراه داره بباره. خب این مرکب میخواد که ابر سوار اون مرکب بشه، مثلا از مدیترانه حرکت کنه بیاد منطقه یونان و منطقه بلغارستان و منطقه ترکیه و آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و ایران رو سیراب بکنه. این مرکب نداشته باشه همون بالا وای میسته و موقع ریختن بارانم بارانشو میرزه رو همون دریا و کل کره زمین خشک میمونه. کل کره زمین. و اگه یه سال دانشمندان حساب کردن باران نباره، یک سال تمام خشکی های کره زمین حدود 100 متر ارتفاعی نمک تولید میکنن. یعنی کل موجودات زنده، کل باغا، کل این آپارتمان های چند طبقه همه میره زیر نمک. پروردگار باران رو که میخواد اسم ببره میگه این بادها، بادها که ابرها رو حرکت میدن، این بادها برای چی دارن ابرها رو حرکت میدن؟ پیشا پیش رحمت من حرکت میدن. خب ابر پیشا پیش رحمت او حرکت میکنه. این رحمت چی هست؟ این کلمه رحمت با این ابرها چه تناسبی داره؟ معلومه که معنی بارانه، معنی بارانه. من بچه بودم، از پیر مردا، هم از خانوادمون، هم از اونایی که از دوستان پدرم یا اقواممون بودن، وقتی که بارون میگرفت و افراد تو اتاق بودن، یکی میرفت بیرون، برمیگشت میگفت چه رحمتی داره میاد. یعنی این تعبیر رو از قرآن ایرانیای متدین قدیم گرفته بودن و میگفتن رحمت الهی داره نازل میشه. حالا یا آیم براتون بخونم. خورشید در تسخیر پروردگار، سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم کلون مسخراتون به امره. تمام این عالم بالا رو من برای شما به کار گرفتم. تسخیر یعنی به کار گرفتن. منم که دارم خورشیدو وادار میکنم میلیون ها تون هر روز هزینه نیمکره کن، میلیون ها تون هر روز هزینه نیمکره غربی کنه. منم که به امر من، به فرمان من، اوها فی کل سما این امرها، به همه عالم بالا من دارم وحی میکنم. کل خیلی آیه عجیبه. اوها فی کل سما این امرها، من به خورشید فرمان میدم بتاب، حرارت تو تا روی دریاها ببر، اما حرارت به اندازه. اگه بیش از این حرارت بده به اقیانوسا، آب گرم میشه، ادامه پیدا بکنه، آب جوش میاد، آبی که جوش میاد سریع بخار میشه، دریاها، اقیانوسها خالی میشه، کره زمین نابود میشه. خیلی دقایق در این مسائله. میگم اگه یه نفر بخواد رحمت خدا رو برای مردم توضیح بده که بگه کل عالم جلوه رحمت و این رحمت داره چه کارایی میکنه، مگه به این راحتی میشه توضیح داد؟ به عمر دنیا نمیشه توضیح داد، به عمر دنیا. بر این که موجودات کم نیستن که، به عمر دنیا. خود ما که تجلی رحمت اللهیم، من این آخرین آماریه که دارم میگم، مال چند سال پیشه، الان نمیدونم علم چی میگه، من به چیز جدیدی بر نخوردم، شاید جدید کشف شده باشه. دانشمندان فیزیولوژیست، یعنی انسان شناس، یعنی جسم شناس، اینا غیر روانشناسان و روانکاوانن. اونایی که کتاب نوشتن لفظش هم خارجیه، اسم کتاب فیزیولوژی انسان، یعنی ساختمان جسم انسان. همشون نوشتن ساختمان هر انسانی از سلول تشکیل شده. عبارت ساده تر رو برای بعضی از دوستانی که اصطلاحات علمی رو تو کتابا ندیدن یا نشنیدن بگم، ساختمان هر انسانی از میلیاردها آجر، اما به نام سلول، که اون سلول هم باید بره زیر میکروسکوپ 5000 برابرش بکنن تا دیده بشه. خود اونی که با چشم دیده نمیشه از 64 یا 3 عنصر آزاد در جهان ساخته شده. حالا هر سلولی رو ضرب در 63 عنصر بکنید ببینید چه عددی به دست میاد. حالا من مطلب رو تا آخر بگم، بعد این ضرب و جمعش رو بگم. نوشتن، حساب کردن، و یعنی خیلی زیبا یه سانتیمتر یه میلیمتر پوست رو حساب میکنن چند تا سلول داره. یه مرحله سانتیمتر مربع مثلا چشمو حساب میکنن از چند تا سلول، یعنی آجر، آجر به اصطلاح خلقتی طبیعی تشکیل شده. میگن هر بدنی این مقدار سلول داره. چه مقدار؟ اگر خود صاحب بدن بشینه ثانیه‌ای 1000 عدد سلول بدنش رو بشماره، ثانیه، میدونید که 60 ثانیه یک دقیقه است. هر ثانیه 1000 عدد سلول بدن رو بشماره، هیچ کاری هم نکن، نه بخوابه، نه بره، نه بیاد، نه بخوره، کارش فقط این باشه سلول‌های بدن رو بشماره. 3000 سال طول میکشه تا شمردن سلول‌ها تموم بشه. تک تک این سلولا رحمت خداست. اون وقت هر سلولی از 63 عنصر آزاد در طبیعت آفریده شده، 3000 سال طول میکشه شماره بشه، هر کدوم از اینا رو ضرب در 63 عنصر بکنید ببینید چی به دست میاد. اصلا عددی که نه قابل نوشتن نه قابل خوندنه. این مجموعه بدن رحمت الله. حالا به خورشید میگه بتاب روی آب دریاها در حدی که فقط آب آرام بخار بشه، نه بجوشه و بخار بشه. نه به جوشه و بخار بشه. قرآن عجیب کتابیه. در خیلی از آیات ما کلمه قدر، کلمه قدره، کلمه تقدیر رو میبینیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر. این قدر، تقدیر، قدر در آیات قرآن همه به معنی اندازه‌گیری. همه تقدیر یعنی اندازه‌گیری، تقدیر. مردم میگن تقدیر من، فکر میکنن که پروردگار عالم اجباری یک کاری داره براشون میکنه که خودشون دلشون نمیخواد. اسم اینو گذاشتن تقدیر. تقدیر این نیستش که مردم میگن. تقدیر در قرآن یعنی اندازه‌گیری در همه چی، ببینید درخت گنجرو رو میکارن، درخت پسته رو میکارن، درخت سیب رو میکارن، قدش به یه جا که میرسه وای میسته، دیگه بالاتر نمیره. مگه این درخت همونه نبود که اول یه وجب بود، بعد دمت شد، بعد سیمت شد، بعد الان 200 متر شده؟ پچه رو وقتی به یه نقطه میرسه وای میسه. اون فعالیت های درون درخت که او رو هی میداد قد بکشه، اون چرا تعطیل میشه؟ چرا؟ کسی که دخالت در کار درخت نمیکنه تعطیلش کنه، در یه قد معینی وایسته، جز پروردگار. اگر این اندازه‌گیری رحیمانه خدا نبود، این درختای گردو تو کشور ما الان 7,000 متر بود، درخت سیب و پرتقال و نارنگی 4,000-5,000 متر بود. واقعا همه چی از دسترس مردم خارج میشد، که کیه که داره کل درخت ها رو اندازه گیری میکنه؟ کیه که به ساقه های گل پر تیغ تیز در میاره و به خیلی ساقه ها؟ کی این اندازه گیری رو کرده که این ساقه 5,000 تیغ تیز لازم داره؟ و الا اگه ساقه نرم بود، هر حشری، هر کرمی، هر آفتی راحت از این ساقه می اومد بالا، کلشو می خورد، برا ما هم هیچی نمی موند. کی این اندازه گیری ها رو کرده؟ و این اندازه گیری ها محصول چیه؟ خداست غیر از رحمت پروردگار. خود ما از مادر که به دنیا اومدیم 2 کیلو و نیم بودیم، قدمونم 50 سانتی. شروع کردیم به قد کشیدن، 2 سال شیر خوردیم، قد اومد بالاتر. بعد شیر که دندون در آوردیم، غذا خوردیم، قد اومد بالاتر. حالا نهایتا قد انسان ها یا به 2 و 10، 2 و 20 یا به 1.70، 1.80. اگر این درون ما که دستگاه عامل قد بلند کردن بود، اینو خدا دستور نمیداد وایستان، بعد 60 سال قد در کدوم ما 10 برابر این تیرای چراغ برق خیابون، تو کدوم خونه میخواستیم بخوابیم، رو کدوم تخت میخواستیم بخوابیم، در کدام اتاق میخواستیم زندگی کنیم، چی کار میخواستیم بکنیم؟ اگر این کشیده شدن قد ادامه پیدا میکرد، این رحمت خدا نیست؟ واقعا برادران و خواهران، ما هر لحظه نباید یاد خدا کنیم؟ هر لحظه به هیکل خودمون که نگاه میکنیم، نباید از عمق جان بگیم الحمدلله رب العالمین که قد من به اندازه است، سلولای بدن به اندازه است، قد روده من، روده کوچیک من، قد کبد من، قد جگر سفید من، قد دهن من، قد دندونای من به اندازه است. نباید هر چیمون رو نگاه میکنیم خدا رو ببینیم؟ نباید. این دندونای شیری ما که افتاد، دندونای جدید شروع کرد در اومدن، خب اول این دندون نوکش اومد بیرون، بعد هی اومد بیرون یه جا وایساد که همین دندونای فعلی ماست. اگه این دندون حرکت شو ادامه میداد، بلندتر میخواست بشه، خب فک ما چی میشون؟ آرواره بالامون که ثابته چی میشد؟ مثلا این دندون رشدش رو حرکت میداد میشد یه متر، ما چی کار میکنیم؟ این یه متر رو کجای دهن میخواستیم جا بدیم؟ با کدوم لب میخواستیم بپوشونیمش؟ با این دندونا چجوری لقمه رو میخواستیم بجویم؟ امکان داشت؟ یه بیت از سعدی براتون بخونم، چقدر زیبا گفته. آن که سعدی آدم موحدی بود، آدم خداشناسی بود، تو سراسر گلستان و بوستانش و غزلیاتش معارف الهی موج میزنه. چقدر آیه در این گلستان رو برده، چقدر اشاره به آیات قرآن در قصایدش و غزلیاتش کرده. این یه خطش رو ببینه. آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، یعنی آسمان ها و زمین رو به وجود آورد. آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را، هر کسی یعنی هر موجودی را، نه منظوری انسانه، هر کسی را در این عالم خلقت هر چه لایق بود داد، یعنی هر چی شایستش بود. چند تا دندون میخواست؟ داد. چقدر باید قد دندونا بود؟ همون اندازه مقرر کرد. چقدر باید قد میکشید؟ همون اندازه مقرر کرد. بینی باید چقدر بود؟ همون اندازه مقرر کرد. شما بینی نوزاد رو ببینید، اندازه بند انگشت. خب این به تدریج شروع میکنه به بزرگ شدن. خب اگه همینجور بزرگ شدنش رو بینی ادامه میداد، الان بینی هر کدام ما تا ناف ما بود، این خورتوم فیل. و ما چی کار میکردیم واقعا؟ گوش نوزاد مثلا دو برابر یه بند انگشته، ولی هی بزرگ میشه. اگر بنا بود گوش نوزاد، یعنی گوش همه ما، این بزرگ شدنش رو ادامه میداد، الان گوش همه ما تو راه رفتن رو زمین کشیده میشد. اینا رو مردم توجه ندارن. یعنی یه آیه تو قرآن میگه، آدم از این آیه جیگرش آتیش میگیره. ما قدر الله حق قدره، انسانها آنگونه که باید نسبت به خدا قدرشناس نیستن. اصلا رها کردن خدا رو، یادشون نمیاد. همین ماها که مسجدی و هیئتی هستیم، 24 ساعته چقدر یاد خدا میفتیم؟ چقدر؟ اگه اهل نماز صبح باشیم 5 دقیقه تو نماز صبح، اگه تازه فکرمون این ور اون ور نره، یعنی تو 5-6 دقیقه نماز صبح 6 تا بانگ نریم، خونه عمه و خاله نریم، خونه دامادمون نریم، اگه نریم در نماز صبح ما چقدر یاد خدا، در نماز مغرب و عشا چقدر یاد خدا، گذشته از نماز دیگه چقدر یاد خداییم تو 24 ساعته. وقتی سر سفره میشینیم هیچ به یاد خدا می افتیم که چند میلیارد چرخ گشته تا این لقمه اومده سر سفره ما. چند میلیارد چرخ، یعنی یه گاو و یه گوسفند در بیابان ها چقدر قدم زدن، علف خوردن تا تا این یه لیوان شیر نصیب ما شده. چقدر؟ یعنی چند میلیارد چرخ گشته تا یه گلی به وجود بیاد، زنبور بره شیرشو بخوره، تولید عسل بکنه، بیاد سر سفره ما. چند میلیارد، چند میلیارد. کسی سر سفرم یاد خدا میفته؟ فکر نکنم 90% مردم دنیا سر سفره یاد خدا بیفتن. که قرآن میگه فلین زر الانسانو الا طعامه، واجب انسان به طعامش دقت کنه. واجب فلین زر، واجب نه مستحب. نظر به معنی نگاه با چشم نیست، نظر به معنای نگاه با عقل. تسبیح و محبت میکنی، نظر نگاه با عقل، یعنی نگاه با دقتیه. و چند نفر این نگاه سر سفره دار؟ حالا امشب شما منزل تشریف بردین، سفره رو پهن کردن، با همین نگاهی که قرآن میگه سفره رو نگاه بکنی، نونشو، برنجشو، گوشتشو، غذاشو، آب خوردنشو نگاه بکن. دانشمندان هنو خیلی سخت تونستن، نمیتوننم یه لیوان آبو اندازه گیری بکنن که از چند عدد اکسیژن و هیدروژن تشکیل شد. چند عدد یه لیوان آب؟ عدد که نه، چند میلیارد اتم اکسیژن و هیدروژن با هم هماغوش شدن تا آب خونک درست شد. حالا همین لیوان آبو ببرید آزمایشگاه، به دکتر آزمایشگاه بگین آقا این لیوانو تجزیه کن، اکسیژنش بره یه طرف، هیدروژنش بیاد یه طرف. حالا یه هیزومی رو آتیش بزنین، اکسیژن گرفته یا از آبو بذارید نزدیک هیزوم، آتیش شعله میکشه. به هیدروژنش یه کبریت بزنید، شروع میکنه به سوختن. خدا کیه که از دو ماده آتشزا و ترکیب یک به دو آب خونک به وجود آورده؟ اینو میگه به طعامتون نگاه بکنید. این رو خب به خورشید میگه به متعادل، به آب میگه بخار شو. آیه رو شنیدید، اوها فی کل سماء امرا. اگه به آب امر نکنه برای بخار شدن، آب بخار نمیشه. بخار میگه سبک باش، به بخار سبک میگه بی بالا، ابر شو. به باد میگه ابر رو حرکت بده، سقناه و لبلد میت، به همه شهرهای بی آب برو بریز. تموم شد، برو جای دیگه، برو جای دیگه. اومدی تهران رو سیراب کردی، حالا برو سمنان و دامغان، برو شاهرود، برو سبزوار، برو بی بجنورد، برو مشهد، برو بیرجند، برو زاهدان، از اونجا خارج شو برو افغانستان. اینا همه حرف داره در قرآن. کل این باران رو میگه بشرا بین یدی رحمته، بارون رحمته. حالا همه این عالمو که با دقت نگاه بکنی جلوه رحمته. نمیخوای از کل عالم درس مهربانی بگیری؟ تو هم همگام با همه موجودات یه انسان با محبت، مهربان، نرم خو، با خودت، با زن و بچت، با دوستان، با مردم دیگه، با ناس. نمیگه تو قرآن مهرورزی کنید با همکیشتون. بیشتر آیات قرآن اناس داره، احسان به اناس. احسنو ان الله یحب المحسنین. به همه نیکی کنید، به همه محبت کنید، به مسلمون، به مسیحی، به یهودی، به زردشتی، به بیدین، به کافری که باهاتون نجنگیده و نمیخوادم به جنگه، به اونا محبت کنید. اگه کفار اومدن باهاتون جنگیدن، مخزن آبشونو نزنید، درختای تو مسیرشونو قطع نکنید، جلوی آب رو به روی دشمن نبندید، اسیران دشمن رو نکشید. اینا همه موج محبت، اینا همه موج مهرورزیه. خدا محبت بی نهایت کشورش که کل عالم هستیه، جلوگاه رحمتشه. بدن ما و هیکل ما و وجود ما تجلی رحمته. تمام خوراکی هایی که به ما میرسه جلوه رحمت. الذی انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. این منم که از بالای سرتون، سما در آیه یعنی بالاتر از جو زمین، انزله یعنی بارون خودش نمیاد. خیال نکنید آب اقیانوسا بخار شد خودش رفت بالا، آب خودش بخار شد، خورشید خودش تابید. پک میکنید ابرها خودش حرکت میکنه؟ فکر میکنید این ابرها خودشون بارون میریزن؟ انزل من السماء ماء. تمام مقدمات باران و خود باران و فرو ریختن باران کار یه نفره. شما بعضیتون عربی خوندید، انزل فعل ماضیه، انزل فاعل باید داشته باشه، انزل فعل یعنی کار. کننده کار کیه؟ کننده کیه؟ انزل من السماء ماء، آب میریزم تو زمینای خشکتون، فاخرج به من الثمرات، انواع محصولات رو با این آب از خاک در میارم. این همه محصول کجای آبه؟ این هم انزل من السماء ماء فاخرج بهی یعنی به این باران، فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم. واقعا این میوه ها، این سبزیجات، این سیفیجات داره سریع آیه میگه همه رو من از آب براتون تولید میکنم. هندونه کجای آبه؟ رنگ سبز پوستش کجای آبه؟ قرمزی داخلش کجای آبه؟ رنگ زرد پرتقال کجای آبه؟ مزه پرتقال، سیب، نارنگی، لیمو کجای آب؟ مزه عسل که از گیاهه، واسطش هم زنبوره، کجای آبه؟ این آیه چی میگه واقعا؟ و انزل من السماء ماء فأخرج به، من به این آب، به سبب این آب، به وسیله این آب، این به سببیت اسمش در ادبیات عرب، فأنزل به، به وسیله این آب، اخرج به من کل ثمرات، فلا تجعلوا لله اندادا. با این همه حرفا بازم مقابل من گردن کشی میکنی؟ من چی کارتون کردم؟ چه بدی بهتون داشتم؟ با این همه در مقابل من طغیان میکنید، هزار جور خدای قلابی برابر من علم میکنید، پولو علم میکنید به عنوان معبود، بت زنده رو علم میکنید، بت مرده رو هم علم میکنید، قدرتمندان رو علم میکنید. شما که هم نعمتهای من سیرین، کشورهای عربی، شما که قرآن بلدید، آمریکا رو چرا مقابل من علم کردید که اگه نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم؟ یعنی خدا نمیتونه کارگردون ما باشه. بایدن که دستشویشو نمیتونه نگرداره، این ما رو نگرداشته، این حکومت ما رو نگرداشته، این پشتوانه ماست. یعنی همه نعمتهای منو دارید میخورید و علیه من طغیان میکنید، طغیانگران رو مقابل من بر میدارید، نشون میدید که میگید اگه اینا نباشن ما زنده نمیمونیم. چقدر نامردی داره میشه در حق خدا، چقدر بیوفایی داره میشه در حق پروردگار. جهان کلش رحمته، تمام موجودات جهان رحمته، خود ما رحمت حقیم و کل جهان بر ما کلاس درسه که از رحمت کل هستی درس مهر و مهربانی و نرمی و حزینه کردن بگیریم. ما موجود بخیل نداریم، ما تو کل زمین یه دونه گاو نداریم که به انسان بگه شیر نمیدم، یه گوسفند نداریم بگه شیر نمیدم، خورشید نمیگه نور نمیدم، ماه نمیگه نور نمیدم و جزرومد ایجاد نمیکنم، گیاه نمیگه بهت میوه نمیدم. کل موجودات سخاوتمندن. حالا درس بگیر. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا ما رو نسبت به خودت، نسبت به موجوداتت پند گیرنده قرار بده. خیلی کلاس با عظمتی جهان، خیلی. این دو سه روزه آخر عمرش، من خیلی مصائب صدیق کبرا رو طاقت ندارم بگم، یعنی برام گلوگیر میشه، نمیتونم ادامه بدم حرفم. این سه چهار روزه آخر عمرش گریه میکرد بی صدا، چون دیگه صدا براش نمونده، فقط عشق میریخت. به حسن و حسین میگو بیاید کنار بسترم بیشینید. از ایشون میپرسید اونی که می اومد شما دوتا رو رو دوش سوار میکرد میبردتون مسجد، چرا دیگه نمیاد؟ چرا صداش نمیاد؟ چرا؟ گاهی میگو پیراهن بابامو بدید به من، مینداخ رو سرش. خیلی بابا بابا میگفت، بالاخره شهید شد. شهید شد. این روزا به امیرالمؤمنین و حسن و حسین و زینب چه گذشته برای ما اصلا قابل تصور نیست، چون هر چهارتا دارن میبینن با ارزشترین گوهر وجود زن منال اولین و آخرین چراغ عمرش داره خاموش میشه، اونم با چهار تا بچه کوچیک که بزرگش 7 سالش بود. بزرگش حضرت سید و شهدا 6 سالش بود، زینب کبرا 5 سالش بود، خواهرش حضرت کلثوم 4 سالش. همش هم بچه ها دست به دعا بودن که خدا مادرشون رو شفا بده، اما خدا تقدیر نکرده بود که مادر عمرش بیشتر از این طول بکشه. به ام سلمه فرمود که همسر پدرش بود، بچه هم بیرونن، من میخوابم، یه پارچه رو خودم میکشم، کسی رو تو اتاق راند. خوابید و پارچه رو رو خودش کشید و حسن و حسین از بیرون اومدن میخواستن وارد اتاق بشن، ام سلمه جلوشون رو گرفت، گفت نمیشه، مادرتون استراحت میکنه، مادرتون خوابه. گفتن نمیدونی که ما میدونیم مادرمون در حال از دنیا رفتنه. حالا منظره رو از طریق روایت براتون بگم. امام مجتبی اومد بالا سر مادر، صورتش رو صورت مادر گذاشت، این دوتا دختر دو طرف مادر، صورت رو سینه مادر، ابی عبدالله اومد صورت کف پای مادر گذاشت. این بار اولیه که هرچی مادر رو صدا میکنن دیگه جواب نمیده. دختر پیغمبر بالاخره علی اومد و چند لحظه چشم تو با کردی، برای تو سخت در بود که داشتی حس میکردی صورت امام مجتبی رو صورتت، صورت حسین کف پات، صورت دوتا دختر رو سینت، برای تو سخت در بود یا برای دختر 13 ساله‌ای که صورتش رو روی گلوی بریده گذاشته بود؟ انقدر این دختر با محبت بود که درباره خودش هیچی نگفت به باباش، فقط گفت ابتا انظر الى عمتی المزروبه. بابا بلند شو ببین عممو دارن تازیانه میزنن.